ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با نام و یاد خدا و با سلام و روز بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. دعوت میکنم با این بخش همراه ما باشید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت مجلس در حد بضاعت خود در بررسی لایحه بودجه 405 معیشت و رفاه مردم را در نظر گرفته است. میثم ظهوریان:
بالاخره در حدی که بضاعت مجلس بود افزایش پیدا کرد، کالاوک 4 برابر شد منابعی که براش دیده شده بود. و بحث از این باز مهمتر، بحث تسهیلات اشتغال، فرزندداری، ازدواج که به کلی از بودجه حذف شده بود، حدود 500 همت منابع براش اضافه شد توی بودجه. و ببینید باز بحث پروژه های عمرانی هم که خب صفر شده بود افزایشش و باعث کاهش اشتغال میشد، پیشرفت کشور و رفاه بلند مدت رو کم میکرد. اینم مجلس در حد بضاعتی که بود 30% افزایش داد.
فروش‌های فوق‌العاده در روزهای پایانی سال نظارت می‌شوند. معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت برخی واحدهای صنفی بدون دریافت مجوز قانونی اقدام به برگزاری جشنواره‌های فروش فوق‌العاده می‌کنند که این اقدام تخلف محسوب می‌شود. وحید منایی افزود اتاق‌های اصناف سراسر کشور موظف شدند با تشدید بازرسی‌ها بر نحوه قیمت‌گذاری، صدور فاکتور و رعایت ضوابط فروش نظارت دقیق داشته باشند. معاون سازمان حمایت تأکید کرد واحدهای صنفی پیش از برگزاری هر گونه فروش فوق‌العاده باید مجوزهای لازم را دریافت کنند و در صورت مشاهده تخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد. مدیر کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران گفت گشت تعزیراتی ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان و پیشگیری از تخلفات در شهرستان‌های استان تهران آغاز شد. آقای داریوش جودکی:
گشت ماه مبارک رمضان و گشت ایام نوروز که به هم اتصال پیدا می‌کنند و تا 15 فروردین ادامه داره. گشت متشکل از سازمان سمت، اتاق اصناف، بسیج اصناف، دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، جاده کشاورزی، هر کدوم بر اساس تخصص خودشون و نیاز سنجی که داشتیم روی گشت انجام دادیم. گشت های مشترکی داریم که در سطح شهر فعال هستن. در دو نوبت صبح و عصر و تا 6 غروب هم گشت ها فعال هستش. اگر کسی احساس کرد اجحاف در حقش میشه، ما یک منشور اخلاقی داریم، گفتیم تماس از شما، پیگیری از ما، با سامانه 135 و 124 میتونید تماس بگیرید. کلن کالای اساسی به اندازه کافی در انبارها ما داریم، هیچ گونه مشکلی نیست. مردم هم از احتکارهای خانگی خواهش داریم، خازانه از احتکارهای خانگی پرهیز کنند که هیچ گونه کمبود کالایی در بازار نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1405 در برنامه تلویزیونی گفت حقوق گمرکی برای واردات انواع خودرو در سال آینده 4% در نظر گرفته شده است. آقای یوسفی افزود تفاهم شد تا دولت سود بازرگانی برای خودرو را به نحوی لحاظ کند که سال آینده واردات خودرو به دلیل ایجاد رقابت تسهیل شود.
با تفاهمی که با وزیر سمت و رئیس سازمان برنامه شد، حقوق گمرکی برای واردات همه خودروها 4% در نظر گرفته شد. تفاهم شد که دولت سود بازرگانی برای واردات خودرو رو به نحوی لحاظ کنه که سال آینده واردات خودرو به دلیل ایجاد رقابت تسهیل بشه و اگر ارزی اختصاص پیدا کرد به قطعات منفصل خودرو یا CKD که میاد برای خودروهای مونتاژی، اگر مثلا 2 میلیارد دلار اختصاص پیدا کرد، 1 میلیارد دلار اختصاص پیدا کنه برای واردات خودرویی که به صورت کامل باشه. نهایتا برای برخی از کالای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی، شیر خشک، حقوق گمرکی 1% در نظر گرفته شد که کاهش بشه. مبنای نرخ ارزم به دلیل نگرانی از تلاطم ها بهمن ماه 1404 لحاظ شد که برای تولید کننده، وارد کننده ما، 1 ارز برای سال آینده لحاظ بشه که این نوسان قیمت به وجود نیاد.
نخستین تفاهم نامه سرمایه‌گذاری صنعت پتروشیمی در نیروگاه‌های حرارتی امضا شد. مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این باره گفت با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی در فصل سرد سال با محدودیت تامین خوراک روبروست، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در بخش خانگی و نیروگاهی در دستور کار قرار گرفته است. آقای حسن عباس‌زاده افسود بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد، شرکت‌های پتروشیمی در افزایش بهره‌وری نیروگاه نکا سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از محل سوخت صرفه‌جویی شده بتوانند خوراک مورد نیاز برای تولید محصولات پتروشیمی را تأمین کند.
برای این طرح دو تا از شرکت‌های بزرگ پتروشیمی که خوراک گاز طبیعی دریافت می‌کنند مشارکت خواهند کرد. در نیروگاه‌های دیگه که در واقع با شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی ما این تفاهم‌نامه رو امضا کردیم، مقرر شد با هماهنگی این شرکت مادر تخصصی نیروگاه‌ها به ما معرفی بشه، پروژه‌هایی که قبلا مطالعه شده و آماده سرمایه‌گذاری هست رو به ما معرفی کنند. بقیه شرکت‌های پتروشیمی رو هم به این حوزه ورود بدیم که بتونیم تو بقیه نیروگاه‌ها هم با اولین نیروگاهی که در به عنوان پایلوت انجام خواهد شد انشالله شروع کنیم. ما ظرفیت دریافت گازمون در صنعت پتروشیمی حدوداً 100 میلیون متر مکعب در روز هست که در فصل سرد فقط نیمی از این رو میتونیم دریافت کنیم و این ظرفیت وجود داره که با بهینه‌سازی که انجام میدیم حدوداً 50 میلیون متر مکعب گاز رو بتونیم بیشتر دریافت کنیم برای صنعت پتروشیمی.
عملیات بارگیری جکت چهارپایه سکوه سرچاهی WHPA که میدان مشترک با عربستان. جکت چهارپایه این سکو به ارتفاع 60.2 متر و وزن 1485 تن تکمیل و وارد مرحله بارگیری شد. بر اساس اعلام گروه پتروپارس، این سازه دارای 6 اسلات حفاری بوده و سکوی موقت حفاری به وزن 111 تن نیز همراه آن آماده انتقال است. همچنین پایل های این پروژه با وزن مجموع 976 تن ساخته و تکمیل شده است. بر اساس این گزارش در کمتر از 18 ماه گذشته 3 جکت رولاب، 3 جکت بارگیری و 2 جکت نصب شده است. واگذاری پهنه‌های معدنی در بورس کالا. رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی میگوید در این روش با تشکیل شرکت مشترک بسته‌های سرمایه‌گذاری اکتشاف در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. این اقدام در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام و خسارات احتمالی سرمایه‌گذاران از محل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی جبران خواهد شد.
حلقه اول زنجیره معدن اکتشاف است. فعالیتی پر مخاطره که بار هزینه آن بر دوش دولت هاست. احمد فتاحی، مدیر اکتشافات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی.
فازهای شناسایی، فاز پیجویی، فاز عمومی و فاز تفصیلی مراحل اکتشاف هستند. در فاز شناسایی و پیجویی ریسک از دست دادن سرمایه‌گذاری بسیار بالاست. قوانین جهان است که دولت ها ورود میکنند.
اما در کشور ما دولت‌ها این وظیفه را طبق آنچه که در بندهای قانونی نوشته شده پیش نبردند. مهدی کرباسیان، رئیس اسبق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی.
یکی این که سازمان زمین‌شناسی متأسفانه در طی ده‌ها سال گذشته هیچ وقت بودجه کافی بهش داده نشده، امکانات کافی داده نشده و به دلیل اینکه دولتی صرف هم هست، قدرت توسعه نداشته.
در حالی که آمارها به رتبه پنجم کشورمان از نظر ذخایر طبیعی و معدنی تاکید دارد، تنها 2% از ظرفیت‌های معدنی ایران شناسایی شده. سالار بابند، کارشناس معدن:
بهره برداری از اکتشاف جلوتره، یعنی در واقع داریم از جیب می‌خوریم. شما تو 10 سال گذشته تقریبا تو 10 سال میتونیم 90 زیر 2 میلیون متر حفاری داشتید.
حالا متولیان اکتشاف از تغییر روش‌ها میگویند. محمد عطابک، وزیر صنعت معدن و تجارت:
کل روش رو عوض کرد. روش هم این بود که با بخش خصوصی تشریک مساعی کرد.
آنطور که دولتی ها میگویند این واگذاری ها قرار است از طریق بورس کالا انجام شود. مسعود سمیعی نژاد، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی:
سبد معدنی درست کنیم و این سبد معدنی رو الان داریم بررسی میکنیم که در هر واگذاری چند معدن رو بذاریم توی سبد به صورت یک کالا اینو در بورس کالا بیایم سیاست گذاری بکنیم و بخش خصوصی هم بتونه بیاد در بورس کالا شریک بشه
و پوشش خطرات اکتشاف هم بیمه میشود.
این مسئله شاید باعث بشه که تقاضای بخش خصوصی اون ریسک اکتشافاتش رو توسط دولت ما حمایت بکنیم که بتونیم این واگذاری ها سرعت بیشتری انجام بشه.
در حال حاضر سهم بخش خصوصی در فرایند اکتشاف حدود 25% هست که قرار هست تا پایان برنامه هفتم پیشرفت به 50% برسه. غزال عربگل، خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه خبرهای رادیو ایران، برای اطلاع از اخبار بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی گفتگو میکنم با خبرنگار حوزه بورس، خبرگزاری صدا و سیما. خانم فدایی، حضور شما سلام میکنم. وضع شاخصها در بورس تهران چطوره؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امروز هم شاخص ها خب در بازار سرمایه با روند کاهشی همراه بودن. شاخص کل بورس خب روز گذشته مسیر حمایتی خودش که مسیر 3,900,000 واحد بود و از دست دادش و امروز با یک کاهش 66,000 واحدی در مسیر 3,815,000 واحد قرار داره. شاخص کل هموطن هم که نمایگر سهام کوچک این شاخص هم با یک کاهش 5,500 واحدی در مسیر 975,000 واحد قرار داره. ارزش معاملات کل بازار 13,500 میلیارد تومان هست حدوداً. اما خب برخلاف روند کاهشی در بازار، شاید ورود پول سرمایه گذاران خود به سهام حق تقدم بودیم، 20 میلیارد تومان ورود پول داشتیم و در مجموع 43% بازار در مسیر مثبت در حال معامله هستند و 57% هم در مسیر منفی.
بله، از سایر بازارهای مالی چه خبر؟
خب سایر بازارهای مالی امروز اونس جهانی طلا بازگشایی شدش و با روند کاهشی همراه بود. حتی در محدوده 4900 دلار هم اومد پایین، الان در قیمت 5014 دلار در حال معامله هستش. دلار در قیمت 159900 تومان بدون تغییر بوده. طلای 18 ایار با کاهش 1% همراه بود، الان در قیمت 18,888,000 تومان در معامله میشه. سکه مامی در قیمت 194 میلیون تومان، نیم سکه در قیمت 97 میلیون تومان و ربع سکه در قیمت 56 میلیون تومان در حال معامله هستن.
بسیار سپاسگزارم خانم فدایی، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون.
فهرست بانک هایی که از پرداخت تسهیلات اشتغال فرار می کنند منتشر می شود. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این خبر را داده و گفته طی 10 ماه گذشته بیش از 76,000 میلیارد تومان پرونده تسهیلات خرد به بانک های عامل ارسال شده، اما فقط 19 همت آن پرداخت شده است. سید مالک حسینی افسود:
امیدواریم که با توافقی که کردیم بانک مرکزی اسامی بانک‌ها و میزان پرداختیاشون رو منتشر کنه. اگر نه، بنا به تکلیفی که مجلس داره و بعد نظارتی که ما داریم، ما تا انتهای بهمن ماه اسامی بانک‌ها و عملکردشون در حوزه در واقع اشتغال رو قطعا منتشر می‌کنیم. و این نکته رو من عرض بکنم، اینکه بانکی عملکردش پایین باشه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، ولی اینکه بانکی عملکردش صفر باشه و یک ریال قائل به این نباشه، باید بنا به تکلیفی که بانک مرکزی هم مشخص کرده از منابع قرض الرسنه داخلی برای اشتغال بذاره، این از اون موضوعاتی است که ما دیگه هیچ فهمی نسبتش واقعیتش نداریم.
و پیش فروش بلیط قطارهای مسافری اول تا 19 اسفند از امروز آغاز شد. بلیط در همه محورها از ساعت 8:30 تا 11 از طریق سکوهای مجاز اینترنتی پیش فروش می شود. پیش فروش حضوری بلیط های این بازه زمانی نیز از ساعت 11 تا 13:30 دقیقه انجام می شود. همچنین از ساعت 13:30 به بعد پیش فروش همزمان ادامه خواهد داشت. هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به صورت شب روزی با سامانه اطلاع رسانی راه آهن به شماره 021-5149 تماس بگیرند. شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری به آگاهی می رسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:18 است. مشروع خبرها رأس ساعت 14. خدا نگهدار.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است.
گروه اقدام برای فلسطین برنده چالش حقوقی در دیوان عالی انگلیس شد و شکست بزرگی را به صهیونیست‌ها و حامیانشان در این کشور به ثبت رساند. دولت انگلیس 7 ماه پیش گروه فلسطین اکشن را سازمانی تروریستی اعلام و فعالیت آن را ممنوع کرد. در این خصوص همکارمون آقای قاسمزاده از لندن گزارشی تهیه کرده که توجه شما را به اون جلب می‌کنم.
شادمانی حامیان حقوق فلسطینیان برابر دادگاه عالی انگلیس. در پی صدور حکم دیوان عالی مبنی بر ناعادلانه بودن مصوبه دولت علیه گروه اقدام برای فلسطین پس از ماها کشمکش حقوقی.
استارمر که اسناد و مدارک رو به همراه دیگر اعضای دولت دستکاری میکرد تا به اهداف سیاسیش برسه، باید شرمنده باشند چون به مردم این کشور خیانت کردند. حالا فلسطین اکشن بازگشت.
پلیس انگلیس در 7 ماه اخیر حدود 3000 نفر از هواداران فلسطین و حامیان گروه اقدام برای فلسطین را دستگیر کرد که موجی از خشم و انزجار جهانی را در پی داشت.
این هزاران نفر در سکوت و فقط به علت در دست داشتن یک پلاکارد علیه نسل‌کشی اسرائیل در انگلیس دستگیر شدند. این حکم یک پیروزی برای حامیان فلسطین است.
پس از نادیده گرفتن درخواست اکثریت مردم در انگلیس برای توقف صدور جنگ افسار برای اسرائیل، گروهی به نام فلسطین اکشن یا اقدام برای فلسطین فعال شدند تا جلوی صدور جنگ افزارهای انگلیس برای تداوم نسل کشی اسرائیل را بگیرند. اما دولت انگلیس هر گونه ابراز حمایت از این گروه را هرچند مسالمت‌آمیز و در سکوت هم باشد حمایت از تروریسم و جرم اعلام کرد.
اسرائیل باید محاصره غزه را پایان بده و از اشغال سرزمین فلسطینیان دست برداره. کشتار فلسطینیان باید فوراً متوقف بشه، همانطور که سرکوب شدید حامیان فلسطین در بریتانیا باید متوقف بشه.
پس از صدور حکم روز جمعه دیوان عالی انگلیس، اکنون هواداران صلح و فلسطین در این کشور حکم دیوان عالی را نشانگر سوء استفاده دولت از قدرت و قانون مبارزه با تروریسم و تلاش برای خفه کردن انتقادهای مشروع از رژیم اسرائیل می دانند. دولت انگلیس با ابراز ناامیدی از حکم دیوان عالی این کشور گفته آن را به چالش خواهد کشید.
اما این روزها وضعیت سلطنت طلبان و هواداران شاه خودخوانده پهلوی آنچنان مضحک و طنز شده است که روزانه شاهد نمایش فصل‌های جدیدی از سریال تحقیر شدن آنها هستیم. آخرینش همین نمایش پر سر و صدا اما تو خالی در مونیخ بود که اوج حقارت و غرب پرستی و آویزان بودن ربع پهلوی و هوادارانش از قدرت‌های غربی برای رسیدن به تاج و تخت را به نمایش گذاشت.
دوستان شما برنامه خاصی هم خواهید داشت امروز؟ دیدم که دیدارهای خواهید داشت با
خیلی پرقدر
با سراسرهای آمریکایی هم ظاهرا دیدار دارید.
این زغزدگی رضا پهلوی است قبل از رفتن به 62 نشست امنیت مونیخ، حضوری که با حاشیه‌های زیادی همراه بود. سوال‌های مجری شبکه تلویزیونی CNN کریستیان امانپور پهلوی را در موقعیت بدی قرار داد.
شما به مردم گفتید بیرون بیایند. گفتید 50,000 نفر از نیروهای نظامی به شما پیوستند و از آنها حفاظت خواهند کرد. مردم بیرون آمدند و خبری از آن 50,000 نفر نبود. این اعداد را از کجا آوردید؟
اوج تحقیر شدن
زن رضا پهلوی زمانی بود که مجری مشهور بین المللی این سوال را از سناتور جمهوری خواه آمریکایی لینسی گروهام پرسید.
میدانم که رضا پهلوی در میان حاضران نشسته. میخواهم از شما بپرسم آیا حمایت خود را از رضا پهلوی اعلام میکنید؟
سوالی که سناتور جمهوری خواه آمریکایی اینطور صریح به آن پاسخ داد.
نه
قاطع سناتور جمهوری خواه به رضا پهلوی در کنفرانس امنیتی مونیخ که دستمایه طنز شبکه‌های اجتماعی هم قرار گرفت.
مرد مؤمنی چه طرز مرد گفتنه؟ داشت خجالت آب میشه شده ملن. تو اول حرفاتو میزدی بعد میگفتی مثلا به این دلیل. نه.
پهلوی در پاسخ به سوالی درباره کمپین‌های فحاشی که هوادارانش به راه می‌اندازند هم گفت:
نمی‌تونم آنها را کنترل کنم یا آنچه در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود را مدیریت کنم یا حتی بدانم چه کسی واقعی است یا نیست. نمی‌دونم هواداران مجازی‌اند، ربات‌اند یا واقعی.
رضا پهلوی که نتوانست در این کنفرانس نظر سناتورهای آمریکایی را جلب کند، در ادامه سخنرانی خود دست به دامن غربی‌ها شد.
به من به چشم یک پل برای رسیدن به مقصد نگاه کنید.
فضای بیرون از محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ هم چندان به سود سلطنت طلب‌ها نبود. از برخورد مردم با سلطنت طلبی که پرچم رژیم صهیونیستی به همراه داشت.
یکی اومد توپ انداخت به خاطر این پرچم.
تا درگیری میان سلطنت طلبان.
من یهودیم، یهودیم.
نشریه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی اعلام کرد که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در حال آماده سازی برای اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه است. به نوشته این گزارش، دولت ترامپ با این اقدام قصد دارد فشارها بر ایران را افزایش دهد تا زمینه ساز توافقی جدید در زمینه برنامه هسته‌ای باشد. این نشریه همچنین تأکید کرده است که هدف اصلی واشنگتن از این اقدام ترساندن و تحت فشار قرار دادن ایران در آستانه تحولات دیپلماتیک پیش روست.
در میانه مذاکرات غیر مستقیم با ایران، آمریکایی‌ها ادعا کردند ناو هواپیمابر USS جرالد آر فورد قرار است دریای کارائیب را به مقصد غرب آسیا ترک کند.
دوست ندارم بگم، اما گاهی باید ترس ایجاد کرد. این تنها چیزی است که میتواند اوضاع را تغییر دهد. ما ناو هواپیمابر بزرگی را به سمت ایرانی ها میفرستیم. امیدوارم بتوانیم با آنها توافق کنیم.
ناو دوم به نوشته وال استریت جورنال با هدف افزایش فشار بر تهران در جریان مذاکرات هسته‌ای به منطقه می آید. با این همه عالی‌ترین مقام نیروی دریایی آمریکا علناً هشدار داده این ناو آماده عملیات نظامی نیست.
ناو جرالد فورد و دیگر شناورهای گروه رزمی آن نیازمند تأمین دوره‌ای هستند. دست کم 7 ماه طول می‌کشد تا بتوان مأموریت این ناو را تمدید کرد.
دور جدید مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا پس از وقفه چند ماهه در مسقط از سر گرفته شده. حالا آمریکایی‌ها به دنبال افزایش فشار روانی با شبحه جنگ هستند.
به نظر می رسد دونالد ترامپ دنبال توافق با ایرانه. اعزام ناو دوم در حقیقت بیشتر جنگ روانی برای امتیازگیری در میز مذاکره است.
برای آمریکایی‌ها اعمال فشار حداکثری در کنار تاکیدشان بر مذاکره بخشی از جنگ روانی است که علیه ایران تدارک دیدند. جنگ روانی که از دید یکی از تندترین کارشناسان ضد ایرانی در گفتگو با شبکه صهیونیستی I-24 دور نمانده.
فکر می‌کنم این تغییر رفت و برگشتی از زبان آشتی جویانه به زبان تهدید بخشی از جنگ روانی ترامپ برای اعمال فشار بیشتر بر ایران در میز مذاکره است.
یکی از ویژگی‌های راهپیمایی 22 بهمن امسال حمایت از سربازان دیپلماسی و مذاکرات بود. در آستانه مذاکرات مهم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، حضور پرشور ملت در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر نشان داد که مردم ایران پشتیبان آرمان‌ها و منافع ملی خیشند. این حضور میلیونی پیامی روشن به طرف‌های مذاکره دارد. دیپلماسی ایران بر پایه اراده، عزت و حمایت ملت
استوار است.
خیابان انقلاب، جایی که این جمعیت پشت به پشت هم حرکت کردن، پرسیدم این حضور چه پیامی برای میز مذاکره داره. نابی که میاد نزدیکای ایران، ایران عزیز ما، بعد این همه هزینه میده ولی روی آب وای میسه و حرکتی نمیکنه، نشون دهنده این هستش که سیگنالاشو گرفته.
مذاکره کنندگان میتونن با دل قوی تر، با دید بازتر و اطمینان خاطر بیشتر حرفاشونو بزنن.
وقتی میدان پر باشه دشمن حساب کار دستش میاد.
آقای عراقچی چی میخواستیم بگیم؟
سلام، منو برسون، بگو صف بایسته، بگو صف بایسته.
عزتمونو و اقتدارمونو با هیچ چیزی مذاکره نمی کنیم.
بگن که ما حق مسلممون حسیه و حسیه رو مطالبه میکنیم، میخواییمش و اینکه دوست داریم داشته باشیم و اینکه موشکامونو مخصوصا دوست داریم داشته باشیم. ازشون میخوام که هر صحبتی که میکنن خون شهیده رو در نظر بگیرن. هر پشتشونیم، پشت دیپلماتامونیم.
خیلی ما واقعا بهشون هم افتخار میکنیم، هم برشون دعا میکنیم، هم از بهشون سلام میکنیم. خیلی خوب بود مذاکرات واقعا. آقای عراقچی این سری خیلی محکم تر و قاطع تر بودن.
ما هم از اونا چشم انتظار داریم که بتونن صدشون رو بذارن و تا میتونن برای مملکت کار انجام بدن.
به امید دهه 80 امیدوارم که مذاکراتی که قرار انجام بشه یه مذاکرات شرافتمندانه باشه و تابع دستورات رهبری باشه.
حسه‌ای، موشک، اینا حق مردم ایرانه، مال ایرانه. نمیشه که یه دوز بگه میخوام بیام خونت و کلید خونت رو بده دست من.
یکی از ابعاد قابل توجه راهپیمایی باشکوه 22 بهمن بررسی دلایل حضور گسترده مردم است. این حضور تنها یک مراسم سالانه نیست، بلکه نمادی از وفاداری مردم به انقلاب، تجدید بیعت با آرمانهای امام و رهبری و پاسخی روشن به توطئه ها و فشارهای دشمنان است. مردم با حضور آگاهانه خود ضمن تأکید بر وحدت ملی و استقلال کشور نشان دادند که همواره در دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی پیشگامند.
هربارین ریسمان، ستون یا هرچه که محکم است و به آن چنگ زده ایم قوی تر می شود.
همیشه پای آقامون وایستادیم و هر وقت که آقامون دستور دادن لب گفتیم و بودیم توی این مسیر.
باید بیاین که این انقلاب حفظ بشه تا به قله نرسیم این راه ادامه بدیم با قدرت.
این از زنده بودن انقلاب نشد می گیرد.
همش از ولایت نشد می گیرد.
آرمان های خودمون رو هر روز تازه می‌کنیم.
مملکتی که با اعتقاد به خدا و مملکت شیعه مرتضی علیه و تا آخر هم هستیم ما.
چون این کشور ما را از یوغ استعمار نجات داد.
به خاطر اینکه نمی‌خوایم دست آمریکا و اسرائیل به کشورمون باز بشه.
روز به روز برای ما روشن‌تر میشه دشمنی دشمنان این ملت و این نظام. به خاطر همینه که مردم ایمان بیشتری به این نظام میارن.
یه دلیل بیارید که بگیم ما 47 سال پای این انقلاب بود.
حضور مردم با ایستادگی مردم این 47 سال انقلاب مونده فقط.
واسه این همه شهیدی که داده این خاک.
دلیل از این بالاتر واضح‌تر که ترامپ به صراحت میگه همه چی مال منه. ما چطور میتونیم دو دستی تقدیم کنیم مملکتمون رو؟
خون میدیم ولی خاک نمیدیم.
هر سال که میگذره بچه‌های ما اینو بیشتر هم درک میکنن، کودکان ما اینا رو از ما یاد میگیرن تا در آینده هم همینطور زیر بار ظلم نرن.
درس خوندیم، بچه‌هامون رو تربیت کردیم، آرمان انقلاب رو نسل به نسل ما منتقل کردیم.
گواهی بخواهید، اینک گواه، زخم‌هایی که نشمرده ایم.
47 سال از مردم با عکس شهدا در این راهپیمایی شرکت میکنن تا به همه ثابت بکنن که این خیابون آمدن های با انگیزه به خاطر خون شهداست.
همدلی و همبستگی و اتحاد مردم فقط.
دشمنانمون رو بشناسیم، بصیرت داشته باشیم. باید در مقابل دشمنان موضع همیشگیشون رو داشته باشن، مطالبات به حقشون هم داشته باشن.
این 47 سال پر است از فصل‌هایی که تاب آورده ایم. نقشمان را پررنگ کردیم تا نقشه دشمنان این نقشه را کوچک نکند، ما را پراکنده.
به خاطر اون استقلال و شرافت
تلاش کردن که تاباوریشون هم کنار پیشرفتشون حفظ بکنن.
با مرگ بر آمریکا گفتنمون، بر زیر بار زور و استکبار نرفتنمون.
توان تاباوری ما رو فقط دین اسلام و پایبندی مردممون به دین بالا برده.
تبعیت از آقا صاحب از زمان و ولایت.
مردمی که همه جوره تو صحنه